بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث مکاسب امروز هم یکه دی 99 مسئله سوم بودیم از قسم ثانی، از نوع ثانی این مقدارش رو مباحثه کردیم، رسیدیم به بحثایی که از فقها ایشون میخواستن نقل کنن برای اینکه بگن قصد هم معتبر نیست، صرف علم کفایت میکنه برای اینکه ما اعانه بر اسم بگیم. قبلش یه متن رو از هست آقا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دستی که عنان خیش گیرد، امروز در آستین کس نیست. معنای تقوا این است: عنان دیگران را گاهی درست می توانیم بگیریم. اگر بتوانیم عنان خودمان را بگیریم، خودمان را از چموشی، از وحشیگری، از عبور از خطوط قرمز الهی باز بداریم، این هنر بزرگی است. تقوا یعنی مراقبت از خود برای حرکت در صراط مستقیم، صراط مستقیم الهی، یافتن علم و معرفت و بصیرت و بر اساس علم و معرفت و بصیرت حرکت کردن. خطبه های نماز جمعه، عید سعید فطر، 9/6/1390. جهت سلامتی رهبری معظم و دفع بلایا از وجود ایشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، مسئله ای که مطرح کرده بودن، مسئله سوم این بود که اگر کالایی دو کاربرد حرام و حلال داشته باشه و شخص فروشنده بدونه، حالا شخصی که معامله میکنه چه خرید فروش باشه، هر نوع داد و ستدی، بدونه که اون خریدار این رو در همون مصرف حرام به کار میبره، اگر قصد کنه که از باب آنی بر اسم گفتن حرام معامله، بیاد ببینیم که باطل یا نه، ظاهرا اونجا میگه که مشکلی نداره، هر دوتا رو میگه. اما وقتی که قصد نداره، علم داره فقط، اونجا رو دو دسته روایات بود مطرح کردن، جمعم کردن. جمعش به این بود که بگیم که همون اخبار جواز رو ما قبول میکنیم، اخبار مانعه رو گفتیم حمله بر کراهت بکنیم، یا اینکه بگیم که فقط روایت هایی که میگم من فقط در مورد بحث خرید فروش چوب برای صلیب و صنم هست، اون گناه گناه خاصی است که حتی در صورت علمم شما اجازه فروش ندارید. یه توجیهی هم کردیم. و اگر کسی بخواد برای این مورد، یعنی صورت علم، از ادله حرمت اعانه بر اسم بخواد استفاده کنه، شیخ فرمودن که این میتونه محل اشکال باشه، چون به این اعانه گفته نمیشه. وقتی طرف قصد وقوع فعل از معان رو نداره، من قصد ندارم، چرا اعانه بشه؟ عرض کردیم که نه، عرف اینجا شما قصد، عرف میگه آقا شما وقتی زمینه میدونی که این داره این کار میکنه، زمینهش فراهم میکنی که اعانه دیگه. اونی که بنده میفهمم اینه. و اشاره میکنن که محقق ثانی این بحث رو مطرح کردن، مثل ما اشکال کردن و گفتن که اگر این حرف درست باشه، یعنی اعانه بدونیم، اون وقت باید خیلی از معاملات مردم جلوشو بگیریم، چون که بالاخره من اینطوری عرض کردم، گفتم که این که میگه اکثر ناس رو باید بذاریم کنار، در حقیقت غیر از اون مواردی که دوتا کاربرد در عرض هم داره، حتی اون جایی که کاربرد نادرش هم حرامه و میدونه افراد که اینو میبرن همون کاربرد حرامش استفاده، اونجا هم باید حرام بدونیم و این میشه اکثر. حالا ما اولا اکثر مردم در کاربردهای منفعت نادره استفاده نمی کنه. اگه منفعت نادره اکثریت داشت که دیگه منفعت نادره نمی شد، غالبی می شد. خلاصه اون حرف استدلال محقق ثانی استدلال درستی به نظر نمی رسه. خود شیخ هم بعدن بر همین حرف محقق اشکال می کنن. می رسیم اونجا، بهتر شاید بشه حلش کرد. خب اینا رو خونده بودیم و بعدش فرمودن که یه عده‌ای هم وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه. حالا این یعنی در حقیقت محقق ثانی قصد و شرط دونستی، گفت علم کافی نیست و لازمه که قصد داشته باشه. جماعتی از متأخرین هم همین رو قبول کردن و بعضی از معاصرین یه مرتبه بالاتر گفتن که باید اون گناه محقق هم بشه. بعد شیخ اینو گفتن جای تأمل داره، اینم خوندیم و فیه تأملون. علتش هم این بود که حقیقت آنه رو گفتن که همین الاشی هو الفعل به قصد حصول شی سواء حصل ام لا. حالا من این که تأمل میکنم اون حرفی که زدم میخوام از اون برگردم، این که ما صرف علم رو اعانه بدونیم و باید روش فکر کرد، اینطوری نیست به نظرم. حالا و ما ابعد میخواد اینو بگه که یه دسته از فقها، حالا حداقل آیین عراقی، تحقق فعل حرام رو شرط میدونه در صدق آنه، ولی یه عده‌ای هم اکثر هم میگن که حتی قصدم لازم نیست. خب آقای شیخ اینو از کجا استفاده میکنن؟ عرض کردیم مثلا از این فتوای شیخ طوسی در مبسوط که اگر کسی رو من میبینم که داره تلف میشه و اگر بهش قضا نرسه این از بین میره میمیره، من واجبه که بهش قضا برسونم اگه دارم. خب اینجا در حقیقت معلوم استدلالی که کردینه من آن علا قتل مسلمین ولو به شطر کلمت جا یوم القیامه مکتوبم بین عینه آیس و من رحمت الله. این رو اعانه بر قتل حساب کرده شیخ طوسی. شما ترک فعلی رو اگه انجام بدید که زمینه تلف شخص دیگه باشه، قصد کشتنش رو نداشتید شما، اما میدونی که اگه ندی این کشته میشه. اینجا قصد مثل این که شیخ استفاده میکنه که برای شیخ طوسی قصد اعتبار داشته، علم کفایت میکرده و قصد معتبر نبوده. یا در تذکره استدلالی که علامه کرده بر حرمت به اصطلاح من ادای دین، گفته به ان فیه اعانتن علی الظلم. وقتی من میفروشم و میدونم که بالاخره دشمنان دین از این سلاح بر علیه اسلام استفاده میکنن، میدونم، قصد نمیکنم، نمیگم من بدم که بزنن سر ما، بزنن بر مسلمان ها. اگه این باشه که کلا معلوم که شما طرف منافقه و اصلا مسلمان نیست. اینجا هم ایشون علم رو با اعانه، یعنی علم رو کفایت دونسته برای صدق اعانه. یا محقق ثانی در حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستحله، که بحثش هم قبلا بود، گفته بود که به ان فیه اعانتن علی الاسم. وقتی شما برای کسی که کافره حلال میدونه اسیر متنجس رو، اون یه جور اعانه بر اسمی که اونجا بحث کردیم. و یا محقق اردبیلی گفته که البته میگه حکایت شده ازش، من القول بالحرمه فی مسئلتنا به ان فیه اعانتن علی الاسم و قد قرره علی ذلك فی الحدایق فقال انه جید فی حد ذاته لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز. حدایق هم اینو پسندیده این اعانه رو و گفته فقط معارضش اخبار جوازه که ما بررسیش کردیم اون اخبار جواز رو و شیخ راه حل خودش ارائه داد. خب البته اونا ناظر بر قصد بود دیگه، جایی که قصد باشه، ولی مثل این که مثلا صاحب حدایق داره روایات هایی رو میگه که در صورت علم میگه هست که جایزه، شما صورت علم رو میگید اعانه هست، ولی ما روایات داریم که میگه که مشکل نداره باید حلش کنید. آقای صاحب حدایق به محقق اردبیلی میگه. در ریاض هم مرحوم طباطبایی بعد از اینکه اخبار دال بر جواز رو آوردن، همین که شیخ میگه ما آوردیم که مثلا گفته بود که ممن یعلم انه یجعله خمرن او مسکرن، اینها رو که آورده گفته که به هازه نصوص و این کسرت و اشتهرت و زهرت دلالتها بل رب ما کان بعضها سریحا لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزدت بالعقول اشکالون. این سبک مرحوم صابریاز همینه، خیلی خلاصه حرف زده و فقه کاملی نوشته، اساتید هم بهش عنایت داشتن، از این خیلی جاها شیخ هم ایشون رو مطرح میکنه و نظرشون برای شیخ مهمه. بعضی از اساتید هم میگن که ریاض رو بحث کنید، یه مدت مدیدی هم تو حوزه کتاب درسی بوده، ریاض کتاب مختصریه و ایشون میگه من برای بحث فقهی خودم نوشته بودم، میخواستم فقط تمرین میکردم، به نیت کتاب علمی ننوشته بودم، ولی در این حال شده یک کتاب درسی، شاید 100-200-300 سالی نمیدونم حالا چقدر، تو حوزه کتاب درسی بودم. کتاب خوبیه، حالا نه اینکه من میشناسم، ولی آدم یه نگاهی کرده بعضی جاهاش رو سعی کرده بحث کنه، کتاب سنگین و خوبیه، ولی یکی از سنگینیاش اینه که همین خلاصه است. خب ایشون میگه که این روایات بخواد مقابله کنه با اصول و نصوص معتزدت بالعقول اشکالون، نمیتونیم ما این روایات رو قبول کنیم. حالا شیخ میگه ظاهرن مرادش از اصول همون قاعده حرمت آنه بر اسمه، این قاعده است، این یه اصله دیگه، در مقابل این روایات نمیتونن قد دلم کنن. و من العقول هم همون حکم العقل وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن، عقل ما میگه شما تا جایی که ممکنه باید زمینه وجود منکر رو از بین ببرید و زمینه دفع منکر رو فراهم کنید. پس اینها در حقیقت مثل صاحب ریاض، مثل محقق، مثل البته محقق ثانی اونجا نظر خودشو در این مسئله گفت و از حرف شیخ استفاده کرد که قصد لازمه، ولی از یه فتوایی که در بحث حرمت به اصیل گفته اونجا هم استفاده میشه که این رو در صورت علم هم اعانه میدونه. این فتاوایی که میاره میگه میشه برای این فتاوایی که روایاتی رو هم مؤید آورد، مثل این روایت. پس داریم روایاتی میاریم برای این که بفهمیم اگر علمم باشه قصدم شما نکنید اعانه صدق میکنه. اطلاق و حافی غیر واحد من الاخبار، این خلاصه اعانه اطلاق شده بر مواردی که قصدم نیست، یا اینطوری بگیم، یا بگیم که و یعید ما ذکره من صدق لانه بدون قصد اطلاقها، بله دیگه همون اطلاق اینجا یعنی همون یه چیزی با یه چیزی بار کردن، نه اطلاق معنای اون. حالا مگر اینکه همون اطلاق در مقابل تخصیص باشه، بگیم که اونجا مطلق گفته شده، من مثلا من اکلت تین فماته فقط اعان علا نفسه، یا بله فا این اکلت و مته فقط اعان علا نفسک. بفرمایید آقای سید.
تو بعضی جاهایی از این احکام عقلی استفاده میشه که چسبوندنش به بحث مستقلات و غیر مستقلات امکان پذیر نیست، مثل همین مسئله که حالا صاحب بیاز گفته و شیخ هم یه مقدار بازش کرده که وجوب توسل به دفع منکر مهما امکن. این رو میخواستیم ببینیم این احکام عقلی رو از کجا استفاده میکنن فقها، حجیتش از کجا میارن.
اولش چی گفتید؟ اولین جملتون چی بود؟
این که از احکام عقلی استفاده میکنن فقها که از مصداقهای مستقلات عقلی و غیر مستقلات نمیشه حسابش کرد، یعنی به زورم بخواید به چسبونی نمیشه، که حجیتش از اونجا بیاد دیگه، بگیم چون جز مستقلات عقلی است پس دیگه حلوه. این رو میخواستیم ببینیم که چون چند تا مثال دیگه هم بنده دارم، من خاطر ذهنم نیست، حالا باز مینویسی خدمتون، این احکام عقلی رو از کجا استفاده میکنن، حجیتش از کجا میارن که به عنوان یه دلیل استفاده میکنن جلوی الان حالا اون اخبار جواز دیگه حالا استفاده کرده شیخ اینجا.
حالا این که خود این حکمی که الان اینجا گفتن اینم اون ذیل اون تقسیم بندی هست یا نه، من نمیخوام اینجا وارد بشم، یعنی به نظرم این یکی از همون اقسام مستقلات عقلیه هست، اگرم نشد غیر مستقلات هست، ولی چون سوال شما یک سوال یعنی جدی هست نمیخواید اینجا رو فقط بگید، میخواید بگید که در فقه مواردی هست که ما طبق تقسیم که کردن اون موارد رو زیل اونها نمیتونیم بگنجونیم و خلاصه تو اصولم مثل اینکه اونا دیگه بحث نشده دیگه که اینا مثلا حجیتش چی هست، اونا رو چی کار کنیم، ما از اونا میتونیم استفاده کنیم. من عرضم اینه که یه بحثی رو قبلا عرض کردم تو قواعد فقهی یا اصول که اون چی که در متن فقه فقها پیش آوردن بعدن فقهای اومدن اونایی که زرنگتر بودن همین فتاوا رو یک کانال کشی کردن، گفتم مثلا ببینید اینجا قاعده الف هست، قاعده ب هست، اصل فلان هست، اصل فلان هست، بعد ما هم در همون حیطه با اینها وارد بحث شدیم، به مخصوص ما طلبه ها که بحث فقهیمون ضعیف هست، ما اونجا در اون شاخه های استیاد شده که بهش میگیم قواعد فقهی کمتر متأسفانه ما میپردازیم، اصول بیشتر اینجا وارد بحث شدیم، بگیم آقا مثلا یعنی الان یه خطکشی تو ذهن ما درست شده به نام مستقلات عقلیه و غیر مستقلات و تعریفی که اینا کردن و باعث شده که ما بگیم آقا مثلا در فقه میبینیم که یه مواردی هست که اینا نیستن، این نشون میده که منم عرض کرده بودم که ما نباید تو این کانال کشی بازی کنیم، فقط اون برای ما دریچه‌ای باشد که بتونیم برگردیم خودمون اون کانال کشی خودمون رو مخصوص خودمون ایجاد کنیم، اون وقت میشیم مجتهد. بعد همین که الان شما میگید مثالهایی دارید که درستم هست، درست به این معنا نه که حتما درست میگید، نه یعنی این که باید این سوالها ایجاد بشه، باید شما احساس کنید که این کانال کشی مرزبندی کاملا 100% نیست، شاید شخص به یک واقعا کانال کشی درستی رسیده ها ولی نتونسته ادبیاتشو تولید کنه که کاملا بتونه پوشش بده همه موارد رو. خلاصه این که ما بگیم ما مستقلات عقلیه این است، غیر مستقلات این است و بتونه برای ما حداقل همه موارد اون چی که در فقه ما مجاز هستیم از عقل استفاده کنیم، اگر بخواد همش پوشش بده، ما باید اونها رو در همین موارد مثل این استفاده کنیم. حالا اگر تونستیم اسمشم بهش صدق بدیم که بهتر، همون قاعده رو ما پیش میگیریم، میریم همون اصلو، یعنی همون تعریف ها رو، همون ضابط ها رو. اگه دیم نه، مثل این که باید تغییر داد، باید تغییر بدیم. یعنی برای اینکه بتونیم با فقها ما واقعا وارد بحث بشیم و به اجتهاد برسیم، باید از پایین به بالا بریم. یعنی از وقتی از اونها یک سوالی رو که ایجاد کردن اجمالا بپذیریم، وارد فقه بشیم، اون سوال رو تصحیح کنیم، جهت بدیم و از دل فقه به اون سوال پاسخ درست رو خودمون بیاریم. الان سوال اینه که ما در فقه چقدر میتونیم از عقلمون استفاده کنیم؟ خب مدرکات عقلیمون، این رو اونها بالاخره مطرح کردن. کم کم باید تو فقه این برامون روشن بشه و این موارد رو ما از طریق ادله و بالاخره سیاق و عرف و همه اینها بگیم آقا بله، اینجا این عقل درسته. یعنی ارزمینه این عقل که میگه وجوب ترسیل ها دفع المنکر، این درسته. حالا چرا در اون ذیل اون مثلا مستقلا نمی گنجه، یا من اونو خوب نفهمیدم باید برگرم اونو خوب اینو بگنجونم اونجا، یا اینکه اون اشتباهه، باید یک قاعده جدیدی، یک فهم جدید، یک ادبیات جدیدی از این بحث حجیت عقل ما باید ایجاد کنیم.
تشکر.
عرض کردم این مورد البته به نظر من مستقلات عقلی، یعنی دفع منکر، خارج از اون ادله شرعی، خودش یه قاعده عقلاییه. هر عقلایی برای خودش به یک ویروسی رو، یک منکری رو شناسایی بکنیم، یا باید دفع کنیم. فرض ما اینه که همه میگیم آقا این منکره دیگه، چرا دفعش نکنیم؟ شما میدونید که این داره اتفاق میفته، چرا جلوش نمیگیرید؟ این به نظر من مستقلات عقلی هست و درسته. ولی
یعنی از مصادیق عدل شما به شما میارید دیگه، از مصادیق اقتضایی
ظلم دیگه. بله دیگه، شما منکر ظلمی باید جلوش گرفته بشه دیگه. خب خواهش میکنم. حالا این روایاتی که شیخ میگه میشه از اینها تایید آورد برای اینکه ما بگیم اعانه هست، قصدم نباشه اعانه بهش گفته میشه، مثلا این روایت از امام صادق علیه السلام هست که در کافی نقل شده، در حقیقت اصل روایت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که من اکل التین فمات فقد اعان علی نفسه. این کسی که خاک رو میخوره و میمیره مطلق دیگه، اهم از این که قصد کشتن خودش رو داشته باشه که ظاهر اینجا این نیست، و اهم از این که علم داشته باشه. حتی اینجا باید اینجوری که چون وقتی ما میگیم بهش، میگیم ما حتی بالاخره بر کشتن، یعنی میخوام بهت خبر بدیم، داریم بهت علم ایجاد میکنیم که آقا بدون خوردن خاک علم، بدون که کشتن میاره، حالا حتی اقلش علمه دیگه. بله دیگه، قصد توش خیلی مطرح نیست. یا اینکه المروی ایزن فی الکافی ان ابی عبدالله علیه السلام، اینم شبیه همونه، فاین اکلته و یا اکلته و ببخ فاین اکلته و مت فقد انت علی نفسک، اینم شبیه همون. اما اون که به نظر درسته که شیخ رو اونا تاکید میکرد همین بعدیه، و یدل علیه غیر واحدین مما ورد فی اعوان الزلمه. اعوان الزلمه اونایی که مثلا فرض کنه که یا شما خیاطش هستید، این میدونه که میدونه این لباسی که میپوشه، این مثلا اسلحه‌ای که میسازه یا هر کاری غذایی که، این آقا تو مسیر ظلم استفاده میکنه، اما قصدم نداره. اونجا صریحا روایت هست که اگه قصدم نداشته باشه بعد این گناهه. در اونجا شیخ میتونست از اونجا استفاده کنه، ولی خیلی رو اینا مانور نداده، چون بعدن اینا رو بحثش رو جدا میکنه و میگه اصلا اینا نمیتونن مال بحث ما باشن. و حکی انه سئل بعض الاکابر و قیل له انی رجل خیاطون. آره، برای همین روایت آورده، اخیت للسلطان ثیابه فهل ترانی داخلا بذلک فی اعوان الظلمه، فقال له المعین لهم من یبیع کل ابر والخیوط والخیوط اما انت فمن الظلمت انفسهم انفسهم. این آقا گفته که من دارم فقط خیاطیم که برای سلطان لباس میدوزم، من هم جزء اوان زلمه هستم. فرمود که معین کسیه که برای تو به سوزن و نخ میفروشه، اون معین زلمه هست، چون میدونه که شما دارید برای سلطان لباس میدوزید، اما خود تو که از زلمه هستی، شما داخل اون دستگاه هستی دیگه. و انت من از ظلمت انفسهم. خب این جور روایات هم پس کمک میکرد که ما در بحث آنه قصد رو لازم ندونیم، علم کفایت میکنه. حالا محقق اردبیلی چی گفته؟ ایشون اومده گفته که در کتاب آیات الاحکام بعضی ها از قدیم رسم بوده که این کتاب آیات الاحکام رو هم، یعنی کلن تو فقه ما هم قواعد نداریم الان تو حوزه، هم آیات الاحکام نداریم. البته همین آیات الاحکام که به این شکل است خیلی ناقصه ها، یعنی واقعا آیات الاحکام نیست، یعنی اون نگاه سیاست های کلی فقه رو نمیخوان در بیارن از فقه، رفتن مثلا موارد جزئی رو میخوان از آیات در بیارن که همون کنار باشه بهتره، همون واقعا حوزه قبول نکرده گذاشتن بهتره. ولی تو دانشگاه آیت الاحکام یک ماده درسی، قواعد فقهی یک ماده درسی است. الان یک جریانی الحمدلله افتاده که دارن آیت الاحکام معنای درستش رو پیگیری میکنن. بعضی از آقایون هستن که مقالات خوبی تو این زمینه دارن، مجلاتی رو تأسیس کردن، آقای خالد غفور به نظرم هست خوب داره، من حالا دو سه تا مقال ازش خوندم و اسم دقیقش رو عرض میکنم، فکر کنم همین باشه. یعنی ما با مقالات این دست از افراد آشنا بشیم یا میتونیم اون مصداق فهم احکام از آیات رو شاید کم کم، نه که میگم درست هرچی گفتن نه، ولی دارم به مسیرش الحمدلله آدم احساس میکنه که نزدیک میشیم. خب ایشون اونجا گفته از ظاهر ان المراد بالآن على المعاصی مع القصد او على الوجه الذي يصدق انه يصدق انها اعانه مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيؤتيه اياها او يطلب القلم لكتابه ظلم فيؤتيه اياها و نحو ذلك مما يعد معونه عرفا. خب پس این آقا گفته که اعانه بر معصیت و ظلم و عدوان یا باید قصد باشه، اگرم گفتیم قصد نباشه علم کفایت میکنه، باید جایی باشه که عرف بهش بگه که آقا اعانه است، یعنی یه جاهایی واقعا عرف میگه که من این توی عرض میکنم، ما عرف میگه آقا من وقتی میگم که از طرف قصد باشه، یه جای عرف میگه نه حتی اگه علمم باشه من بهش میگم، پس معیار عرفه. ولی خود عرف بسته که به مراتب به جایگاه های مختلف، یه جاهایی اگه بخواد بگه تو کمک کردی میگه قصد داری یا نه، نگاه میکنه میگه اگه قصد داشته باشه میگه بله تو کمک کردی، اما یه جایی میگه اگه تو بگی قصدم ندارم من میگم تو قصد کردی، یا حتی میگه که آقا اگه قصدم نکنی این آنه است، تو کمکش کردی، چرا میدونستی جلوش نگرفتی، میگه من با قصدت کار ندارم. پس عمده میگیم که اون صدق عرفی هست که به تناسب موضوعات مختلف فرق میکنه. مثال زده گفته مثلا وقتی ظالمی داره کسی رو میزنه، مثلا تو خونه یا حجره، مثلا یه جایی بالاخره من میبینم که یه کسی داره به یه کسی ظلم میکنه، در همون حال گیرش انداختی میخواد دستشو ببنده، از شما طناب میخواد، همونجا شما طناب هم بدی، میگه من میدونم ولی قصد نکردم، میگن ای مرموز تو قصد نکردی، بالاخره اگه قصدم واقعا نداشته باشی تو میگه نه کمکش کردی، کمکی بر ظلم کردی و نه به ذالک. حالا فلا تصدق و علت تاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه، خب تصدق انه معاون للظالم العاشر فی اخذ الاشور، بگیم آقا چون در این جامعه یه عده‌ای هستن که پول زور میگیرن و شما تجارت میکنید و میدونید که اینا بیان پول زور میگیرن، رشوه میگیرن، همین تجارت کردنت کمک بر اونهاست دیگه. این واقعا مصداق بسیار دوریست، این که از خداش ازش عشر نگیرن، این که باش ضرره، ولی چون میدونه که اینجا عرف نمیگه که، حتی اگر قصد که متمشی نمیشه از این، حالا اونجا باز یه چیزی قصد متمشی میشه، ولی اینجا اصلا ولا علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلما. این مثالا من اینطوری میفهمم، بگی آقا من میدونم که برم تو راه از من راهزنها دزدی میکنن، حالا که میرم مکه پس کمک میکنم به اونها، اینم حرف زوریه. و یعنی ببینید آقای اردبیلی متاسفانه رفته یه دفعه تو این مثال های رفته به کاملا مثال هایی که اصلا عرف میدونه که اینا اصلا علم هم حساب نمیشه، علم به معصیت اینجا به این معنا صدق نمیکنه، چون یه کار دیگه است دارم من میکنم، یه کس دیگه میداز. اما بحثی که ما داشتیم علم این بود که یک کالایی هست من میفروشم، این کالا کار برده حرامم داره، اینجا بحث علم مطرح بود، این که من دارم مسافرت میکنم یک کسی میاد از من راهزنی میکنه، یا من میخوام تجارت بکنم یک کسی متاسفانه میاد، این هستن مثالش نبود، حالا متاسفانه مطرح شد. فلا یعلم، حالا اینجا مهمه، صدقها علا بی الانب ممن یعمله خمرن او الخشب اول خشبه ممن یعمله سنمن. اینگه که اینجا ما نمیتونیم بگیم که صدق میکنه، صریح نمیگه صدق نمیکنه، میگه که لا یعلم صدقها ولذا برد فی روایات صحیحه جوازه، چون صدقش معلوم نیست روایاتی هست که صحیحن و میگن جایزه، همون روایات که اول خوندیم و اکثر فقها هم بر همین فتوا دادن و نحو ذلک مما لا یخفا. مثل همین مثال هم زیاده، حالا ما دو تاشو گفتیم عنب و خشب، خیلی جا هست که ما نمیتونیم صدق عرفی اعانه رو به دست بیاریم. خب شیخ انصاری میگه که لقد دقق النظر، دقت خوبی به خرج داده، حیث چرا لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، اعانه رو مشروط بر قصد نکرده، اعانه رو سپرده بر عهده اور، ولا اطلق القول به صدقه بدونه. از اون طرف هم مثل بعضی نگفته که آقا نه علم کفایت میکنه، یعنی ما قبلش همش دو تا بچه بودیم یه دوگانه درست کردیم، میگفتن آقا یا بگید صدق شرط هست یا بگید علم کفایت میکنه، ایشون فقیه مثل اردبیلی راه رو باز کرده، گفته آقا جان یه جاهایی قصد و عرف میخواد برای صدق آنه، یه جاهایی نمیخواد، یه جایی نمیخواد، ایشون میگه این کار درستیه، بل علقه بالقصد او بالصدق العرفی و ان لم یکن قصدون. حالا شیخ اینطوری جمع‌بندی میکنه میگه که ایشون معلق کرده به قصد یا صدق عرفی، من درس کردم که نه، معلق کرده به صدق عرفی، گفته با صدق عرفی مهمه، درست تعبیرش این بود، گفت که معل قصد او علل وجه الذی یستقی النهیانه، ولی از جمعش میشه اینطوری فهمید که حالا شاید هم میگیم که آقا ما داریم میگیم که اینطوری حرف بزنیم خوبه، ولی خود محقق اردبیلی همین که شیخ میگه گفته. خب لکن اقول، اشکالش چیه؟ لا شک فی انه اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغيره الى مقصده ولا الى مقدمه من مقدماته بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل. همه اینها انشاء است و معلومه، یه حرفه، وقتی قصد نداریم همش اینه، متن آدم فکر می‌کنه سخته ولی نه، اذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغيره الى مقصده، من نمیخوام شما شراب درست کنی، حتی نمیخوام خریدنی که مقدمه شرابم هست شما به اون برسید. بگی آقا شما درسته نمیخوای، اما شما میخوایی که این دستش انگوری بیاد که بتونه شراب درست. میگه نه من اینم نیست. اینجاست این شیخ داره شروع میکنه. شیخ میخواد بگه که آقا بین قصد مقدمه حرام و قصد خود حرام فرق است. حالا اگر کسی قصد حرام رو نداره به این معنا، میگه من نمیخوام که این آقا شراب درست کنه، ولی بگیم میخوایی که شما این دستش تملک بکنه بر در حقیقت انگور که مقدمه حرامه، این که رو شما قصد کردی یا نه، خود شما نه اما این که رو قصد کردی. یعنی میگه آقا من میخوام تملکی بکند که بالاخره چی اینو داره تفکیک میکنه، حالا ما باید ببینیم که درست است یا نه. شیخ میگه هر دو تا اینها وقتی فرض بکنیم نیست، یعنی دو چیز میشه فرض کرد، دو تاش هم نیست، لا یسمى اعانتن، این دیگه اعانه نیست، کما فی تجارت تاجر به نسبت لا اخذ الاشور. دیگه اینجا تاجر وقتی تجارت میکنید از تجارتش این خرید فروش که میکنه هیچ وقت قصد حتی اون مقدمه حرام رو هم نکرده، یا حاجی که به نسبت لا، اینا که معلومه. این شیخ میگه اینجاها هیچ اشکال نیست، شما این مثال رو زدید اونجا من قبول دارم. و کذالک لا اشکال فی ما اذا قصد الفاعل به فعله و دعاه الیه وصول الغیر الى مطلبه الخاص. همه هستن دیگه ها، آقای معصومی هستی؟ بله
بله آجام، بله
آقای سیدزاده هستی؟ همه هست. یه بله رو من بگید، من عروس خانم ها بله رو بگم. آقای خانی هستی؟ آقای بله، آقای قدیمی هم هست الحمدلله. خب شما هم هستی الحمدلله. آقای سیدزاده هستی؟ یا خب الحمدلله. خب ببینید اینجا فقط این که عرض کردم هستین، این عبارتی مقدار غلط اندازه. میگه که فیما ازا قصد الفاعل به فعلهی، این و دعاه رو بذارید فعلا کنار، وصول الغیر الى مطلبه الخاص فانه یقال انه اعانت لا ذلک المطلب. من اصلا قصد کردم که شما با این خریدن انگور بتونید شراب درست کنید، خب بس همون قصد دیگه. و دعاه الیه وصول الغیر الى مطلبه، یعنی علت این که من این فعل انجام میدم همینی که این غیر به این مطلبش برسه. پس در حقیقت انگیزه من میخواست بگی که یه وقت قصد هست، یعنی من قصد میکنم که این آقا این بابا، یه وقت از باب انگیزه است، من انگیزم اینه که چون میبینم اینطوری این کار، حالا نمیدونم چرا آورده، ولی یه جوری آورده که اون وصول هم میتونه فاعل دعا باشه، ببخشید مفعول دعا باشه، دعاه و الیه، ببخشید بله دیگه دعاه و الهی مفعول دعا باشه، هم از یه طرفی قصد الفائلو مفعول قصده باشه. این یه جور باب تنازعه، شاید هم قصدش نبود تنازع باشه، ولی یه جوری حرف زده که میتونیم با اون قواعد حلش کنیم و وصول هم در معنا مفعول قصده هست هم فائل دعا هست، که طبق قواعد ظاهرا تنازع همون ما مفعول یعنی وصول میخونیم. اذا قصد الفاعل به فعله و دعا الیه وصول الغیر الى مطلب خاص، معنی روشنه، اصلا دعا نبودم درست بود، یعنی همون قصد گناه رو کرده، قصد کرده که این خریدار ببره شراب درست. اینجا هم که آن است مطلب تمام. فا این کان عدوانا ما علم المعین به صدق الاعانت علی العدوان. حالا اگر اون کاری که من خواستم انجام بده اگر عدوان بود، گناه بود، من هم میدونستم ما علم المعین به، میدونم که این گناهه، اینجا دیگه اعانه بر عدوان میشه. تا حالا بحث که میکرد صرف اعانه رو میخواست درست کنه، الان میگه باید اگه گناه باشه میشه اعانه بر گناه. و انما الاشکال فی ما اذا قصد الفاعل به فعله وصول الغیر الى مقدمه مشترکت بین المعصیه و غیرها مع العلم به صرف الغیر ایاها الى المعصیه. همه میدونیم سمین دیگه محل بحث اینه، که ما اذا باع العنب فان مقصود البائع تملك المشتري له و انتفاعه به، درسته؟ فهیه اعانت له بالنسبه الى اصل تملک العنب. شیخ میگه آقا بله نسبت تملک العنب اعانه هست، اما نسبت به گناه چطوری بگیم ما؟ ولذا لو فرض ورود النهی عن معاونت هذا المشتری الخاص فی جمیع اموره او فی خصوص تملک العنب حرم بیع العنب علیه مطلقا. فرض کنیم که بگه آقا به فلانی نباید هیچ، مثلا همین که داره مقدمه چه میکنه، به ظالم، به شخص دستگاه ظلمه هیچ کاری نباید شما کمک کنید، اصلا باید قطع ارتباط. اگر روایت خاصی میمد میگفت آقا هر گونه کمک کردن گناه هست، بله ما اینو میگفتیم گناهه، این معامله باطله، اما خود تملک عنب برای اون شخص حرام نیست که منم اونو قصد کردم. خب فمسئله تو به العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن نظیر اعطاء السیف او العصا لمن یرید قتلا او ضربا. حیث ان الغرض من الاعطاء و ثبوته بیده و تمکن من کما ان الغرض من بیع العنب تملکه له. شیخ اینجا یه دفعه برخلاف انتظار ما خراب کرد، یعنی اینطوری که پیش اومده بود آدم انتظار داشت که حرف محقق اردبیلی رو درست کنه دیگه، همه این مقدمات این بود که بگیم بله مسئله ما با اون بحث عصا فرق میکنه، یعنی یه مثالی رو محقق اردبیلی زده به نام دادن عصا به ظالم. شیخ میگه که این عنبی که شما فروختید میدونید که این برای شراب میکنه مثل همون عصا هست، چه فرقی میکنه؟ یعنی دیگه مشترک بین المعصیه و غیره ها نیست، مشترک بین معصیت. مثالشو زده بود ازاب باهوها، ولی میگه اون جاییست که من نمیدونم، مثلا مشترکه، یعنی که شما میدید میگید آقا شاید ببره شراب درست کنه، شاید هم ببره مثلا سرکه بکنه، این میشه مشترک. اونجا چون با احتمال این که مثلا ببره شراب درست کنه نمیشه گفت که چون مشترکه این حرامه، مگر این که بگن آقا جان برای این آقا شما حتی اگر ندانی هم که مثلا شراب درست میکنه نباید بفروشی، مثل این که ظلمه نباید بشون هیچی، رابطش باید قطع کنی، هیچ کاری نباید بکنی. خب شیخ اینجا میگه که مسئله به عنب من یعلم انه یجعل خمرن هم مثل همونه، چه فرقی میکنه؟ ایسو ان الغرض من الاعطاء و ثبوته بیدی. اونجا هم شخصی که میده میگه آقا من دادم که دستش باشه، خب اینجا میگه من دادم که دستش باشه، چه فرقی میکنه؟ من اونم میدونستم که میزنه، اینم میدونم که چی کار میکنه، یه بره شراب درست کنه. کما ان الغرض فلان فکل من البیع و الاعطاء بالنسبه الى اصل تملک الشخص و استقرار فی یده آنه الا ان الاشکال فی ان العلم بصرف ما حصل بإعانت البایع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الاعانه علی الحرام املا. پس میگه از اون جهت دوتاش هم یکی هم. اون چیزی که مشکله اینه که آیا چون من میدونم که این آقا در حرام رو به کار میبره آیا این میتونه صدق اعانه بیاره یا نه، اعانه بر حرام رو بر این صدق کنه یا نه. شیخ میخواد میگه اگر اونجا گفتید اینجا هم باید بگید. پس بیاییم ما مسئله رو باز کردیم براتون، میگیم که سوال اصلی اینه آقای محقق اردبیلی، بگیم که من آیا علم که دارم میتونه آنه رو صدق بکنه اینجا یا نه؟ همین همون سوال اول رو داره تکرار میکنه، ما اینو میفهمیده بودیم دیگه، اما چون مثال ها نزدیکن داره کمک این محل کلام برده به اینجا. هو ان لعانت علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی اعانت علی الحرام ام لا. در حقیقت تملک عنب برای خریداری که میدونیم میبره شراب درست میکنه شرط شراب درست کردنشه، یعنی اگه بخواد شراب درست کنه با شرطش اینه که دستش مالک انگور بشه دیگه. آیا منی که کمک میکنم شرط حرام در دست اون فاعل حرام قرار بگیره من رو عرف میگه که یا آیاتی که گفتنی آنه بر حرام حرامه مشمول من مشمول اونا هستم یا نه؟ فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت تاجر مسیر الحاج. اینا اشکالش روشنه. اونجا اصلا این شرط اونم نیست. درست شرطیتی نداره. و ان الفرق بین اعطاء الصوت للظالم و بین بیع العنب لا وجه له. انصافا شیخ بین اینها وجهی قائل نیست. خدای شکر. و ان اعطاء الصوت اذا کان اعانتن کما اعترف بهی فی ما تقدم من آیات الاحکام کان بیع العنب کذالک کما اعترف بهی فی شرح الارشاد. شرح الارشاد هم همینو گفته بود. پس ما اگر گفتیم که ایجاد شرط حرام است، دیگه نباید بین این مثال ها فرق بذاریم. اگر گفتیم که حرام نیست، باید اعطاء صوت هم خارج کنیم، بگیم اونم حرام نیست. فاذا بنینا علی ان شرط الحرام حرام مع فعله توسلا الی الحرام که ما جزم بهی بعضون دخل ما نحن فی الانه علی المحرم. همون حرف بالاست، تکرار داره میکنه، حرف جدید نیست. اگر مبنا این شد که ان شرط الحرام حرام مع فعله توسلا الی الحرام، کسی که مقدمه حرام رو به خاطر اون حرام، از اسم شروع شده دیگه، مقدمه به خاطر اون حرام داره انجام میده، خب اگه گفتیم حرامه که ادعی گفتن دیگه مقدمه حرام حرامه، اون وقت دخل ما فی نحن فی ما نحن فی الان تعالی المحرم تمام. فیکون و بیول اینه به آنتن الا تملکل اینه بل محرمه مع قصد توسل بهی للتخمیر. چون خریدار قصد داره که این رو شراب بکنه و این تملک برای اون حرام است، من دارم اعانه بر حرام میکنم. درست شد؟ قبلا داشتیم روی چی بحث میکردیم؟ روی این که من برای شراب درست کردن کمک دارم میکنم، میگم آقا من اون علم دارم، من که به اون کمک نمیکنم، من قصد کمک به اون ندارم، میگم ببخشید این تملک مقدمه حرامه، مقدمه حرامم حرامه و شما دارید مقدمه به مقدمه حرام واقعا دارید قصد دارید و علم کافی نیست، شما قصد تملک دارید یا نه؟ میگه بله من قصد تملک دارم. میگیم قصد تملکی که اون متملک، اون تملک کننده الان کار حرام داره میکنه، شما اینو فقط علم نداره که دارید قصد میکنید، ولی واقعا باز میشه جدا کرد. میگیم آقا اون برای اون حرام، من قصد تملک دارم نه تملک حرام، میشه جدا کرد. اگر عرف رو پاشو وسط نکشیم، البته ما که میگیم عرف رو پاشو وسط بکشیم، نه اینکه میخواییم ماسمالی کنیم بره، نه، عرف رو باید اینا سعی کردن عرف رو جراحی بکنن، آنالیز بکنن، باز کنن، بگن عرف چرا اینجا میگه چرا نمیگه. تلاشی که کرد شیخ به نظر از فعضا بنینا هم یک فصل جدیدی از بحثه، یعنی تا اون فظهر الفرق داشت سر حرف محقق اردبیلی بحث میکرد که آقا این حرف که گفتید خیلی مسئله روشن نکرد، گفتید که یا قصد یا عرف، من برات باز میکنم، بیا ببینیم که اون شرط حرامی که اینجا هست اونو چیکار کنیم. اگر شرط حرام حرام بود، شما میگی که اگر مبنات مقدمه حرام رو حرام میدونی باید بگی اینم حرامه، وارد این بحث شده. و این شیطه قلته، ببینید وارد اینطوری شده، ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لاجل ذلك فالبائع انما يعين على الشرط المحرم. خلاصه حرفی که زدیم، آیا خرید انگور برای شراب سازی حرام است یا نه؟ همچنان که کاشتن یک درخت انگور و آبیاریش برای شراب سازی حرامه یا نه؟ اونو روایت داریم اصلا. اگه اون حرامه پس خود این خریدم حرامه. پس شما دارید برای یک فعل حرام دارید کمک میکنید، شما نه اینکه مقدمه یک فعل حرام، اون که یک حرام دیگه است کار نداریم، اما الان خود این خریدن حرامه، پس شما دارید برای خریدن کمک میکنید، علمم دارید قصدم دارید. خب نعم، بله، اگر ما ندونیم که ان شراء لاجل التخمیر لم یحرم و این علما یا علم این آقا که انهو سیخمل الانبه به اراد جدیتن مین، من میدونم که ببینید در حقیقت این آقا اومده در این خرید، حالا من از چراهی میدونم که بعد میره شراب میکنه کار نه، اما اون الان با این خرید قصد تخمیر نداره. شیخ این دقت هم کرده، میگه اگر این خرید رو برای شراب سازی نکنه دقیقا این مقدمه حرامش نیست. هرچند من میدونم که بعدن حتما با این شراب، مثلا میگه ما من میدونم که از فلانی برای شراب سازی میخواد بخره، مثلا از من نخریده، میخواد بعدن بره قرارداد ببنده مثلا چند تون انگور بخره برای شراب سازی، سرکه هم درست میده، برای سرکه از من میخواد الان، ولی من میدونم که اون آقا نمیفروشه بهش، مثلا محصولش به بار ننشسته و این چون اولویت برای شرابه حتما اینا رو شراب میکنه، سرکه نمیکنه. این علم من اینجا اگر گفتیم اون علم کفایت میکنه برای صدقانه، باید اونجا بگیم که حرامه صدقانه، اما اگر اونجا نگفتیم که بحث بردیم روی مقدمه حرام، اینجا از باب مقدمه حرام حرام نیست. پس نعم لو لم یعلم ان الشراء لاجل التخمیر، اگه ما این ندونیم لم یحرم، و این علم انه سیخمر العنب سیخمر العنب به اراده جدیده من، و کذا الكلام فی بای طعام الا من یرتکب المعاصی، برای کسی که حالا اینا بمونه دیگه، اینا بمونه، از اینجا باید به وارد یک جزئیات دیگه‌ای بشیم. جزئیات خوبیه این رفقا این متن رو بخونن تا این فتح السله حداقل اینجا رو ببینن که چی میگه شیخ، این مقدار دقت میخواد. اگر شما پیش مطالعه نداشته باشید بعد بنده باید خیلی زحمت بکشم و کم نتیجه بگیریم، اما اگه یه دقتی بکنید زودتر میتونیم نتیجه های بهتری بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.